أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حلول سال شمسی نور رو 1400 رو تبریک عرض میکنیم و اینکه تلیعه این سال جدید در ماه مبارک شعبان بوده است و اینکه این سال مشرف است به اینکه دو بار با 15 شعبان تلاقی داره، انشاءالله به فال نیک میگیریم که مورد عنایاتی ویژه حق تعالی انشاءالله باشه و سالی پر از برکت و خیر و عافیت و ترقیات معنوی و مادی انشاءالله برای این کشور و برای انقلاب باشه انشاءالله. و انشاءالله امیدواریم که نصایح و راهنمایی های دلسوزانه رهبری معظم انشاءالله به منصه ظهور برسه و سالی باشه که پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید که در حقیقت راز و رمز رفع مشکلات کشور تا حدود زیادی هست انشاءالله مورد عمل قرار بگیره. خب در این مسئله همه قوا باید دست به کار بشن، جدی وارد میدان بشن و رکن اعظم هم با خود مردم هست که برای خدا، برای پیروزی نهایی انقلاب و رسیدن به اهداف و برای اینکه حکومت الهی و اسلامی مشکلاتش کاهش پیدا بکنه، بتواند به آمار و آرزوهاش دست بیابد، همون جور که در پیدایش انقلاب مردم سرمایه گذاری کردن و از خیلی از جهات نفسانی و شخصی گذشتن و نتیجهش این شد که خدای متعال یاری فرمود و انقلاب به پیروزی رسید، در ادامه راه هم همینطوره. ما باید هممون از این که به فکر شخصی باشیم بیشتر به فکر این مسائل باشیم. تولید احتیاج به سرمایه گذاری داره، کسانی که سرمایه دارن به جای این که این سرمایه ها رو در کارهای سوداوری که به تولید نمی انجامه بلکه موجب مشکلات فراوانتر میشه، فقط حساب نکنن که ما این سرمایه رو اگر در اون سوداگری ها به کار بگیریم منافع مادی بیشتری داریم، بلکه به فکر این باشن که با این مال میتونن آخرت خودشون رو آباد کنن و این به این است که در راه تولید این کشور الهی و اسلامی به کار بگیرن ولو منافع مادی کمتری براشون داشته باشه، یا اونهایی که دیگه خیلی قصد قربت بالایی دارن ولو اصلا سودم نداشته باشه. کسانی جان خودشونو در این راه میدن، در راه اسلام میدن، در راه انقلاب دادند و میدهن. اگر ما سرمایه هامون رو در تولید به کار بگیریم ولو این که منافعش کمتر باشه، یا یه مواردی هم فرض کنیم سودی نداشته باشه، حالا ما نمیگیم ضرر داشته باشه، سودی هم نداشته، این راه راه خدای متعال هست، این راه راه خوشنودی از بقیت الله و اون افتاق هست. و همچنین در مصرف امور تکیمون و نظر اولمون به تولیدات داخلی باشه تا بازار برای تولیدات داخلی فراهم بشود. و باز در اینجا هم علاوه بر این که واقعا بسیاری از تولیدات داخلی هیچ کمبودی از تولیدات خارجی نداره و مواردی بهتر هم هست، اما در این حال وقتی وجه الهی شد و انسان در همین مسارق عادیش هم میتونه به شکل عبادت انجام بده، همونطور که در اصول و فقه بیان شده واجبات توسلی میشه به شکل عبادت انجام بشه. وقتی انسان این واجب رو برای خاطر رضای خدا انجام بدهد و به یک نحوی مرتبطش کنه با رضایت خدای متعال، عبادت میشه. بنابراین انسان میتونه همون زندگی متعارف خودش رو با تولیدات داخلی برگزار کنه لله تبارک و تعالی، تا اینکه این کشور شیعه، کشور موالی اهل بیت، این مشکلاتش کمتر بشه، برطرف بشه، دستش به بیگانگان دراز نباشه. بنابراین با این جهت هم میتوان قصد قربت کرد و خدمت کرد. و قهرن اگر سراسر زندگی ما بشود طوری که تحصیل رضای الهی بخواهیم بکنیم، قطعا خدای متعال عنایت خواهد فرمود و نتیجه او آبادانی دنیا و آخرت برای همه ما خواهد بود انشاءالله تبارک و تعالی. خب مسئله تولید و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها، ما یک تولیداتی داریم در ناحیه امور مادی و اونچه که برای معاشه زندگی لازم هست، اما یک مسئله دیگر هم تولید علمه، تولید معارفه. البته در اینجا تولید به معنای تولید کشفشه، یعنی او هم وجود داره و ما به دنبال کشف اونها قرار برویم. اینجا هم حقیقت مطلب اینه که احتیاج به پشتیبانی ها و مانع زدایی ها داره، که حالا برای توضیح این مطلب در این جهت دوم انشاءالله در بحث بعدی اگر خدای متعال توفیق داد عرایزی عرض میکنم. خب بحث رسید به کلامی که مرحوم صاحب کفای قدس سره در بحث ملاقی شبهه محصوره فرموده بودن، که ایشون فرمودن که سه حالت داره و تارتن فقط باید از ملاقا اجتناب کرد دون الملاقی. این یک صورت که اون همون صورتی است که در صورت اول بیان شد، که ابتداءً علم اجمالی داریم، اینکه عهد مثلا امرین متنجس است، بعد ملاقات حاصل میشه و علم به ملاقات حاصل میشه، بعد از اینکه علم اجمالی وجود داشت حالا ملاقات حاصل میشه و علم به ملاقات. خب در اینجا فرمودن که ما از ملاقا باید اجتناب کنیم دون الملاقی، به همون بیاناتی که تفصیلا گذشت، که حاصلش این بود که در این صورت اصل در ملاقا و طرف تعارض میکنه و تساقط میکنن و در اون رتبه‌ای که اون دو اصل با هم تعارض جریان دارن، اصل در ملاقی جریان اصلا نداره تا طرف معارضه واقع بشه، برای اینکه این در طول اوناست. بنابراین اصل در ملاقا و طرف جاری میشن و تساقط میکنن و همون بیاناتی که گذشت، اون جریانش در هر دو که ممکن نیست، چون ترخیص در معصیت قطعی است، در عهد ما دون الاخر هم ترجیح بلا مرجحه، بنابراین در هیچ کدوم جاری نمیشه. میماند ملاقی که در او اصل جاری میشود بلا معارضه. پس از ملاقی باید اجتناب لازم نیست، از ملاقا اجتناب لازمه و طرفش. این صورت اول. صورت ثانی این است که هم از ملاقی و هم از ملاقا باید اجتناب کرد، از هر دو. و اون جایی است که ملاقات حاصل شده، علم به ملاقات هم برای ما پیدا شده، اما هنوز عالم به نجاست نیستیم. ولی بعد از اینکه ملاقات حاصل شده، علم به ملاقات هم حاصل شده است، علم اجمالی برامون پیدا میشه که یا اون ملاقا یا اون طرف متنجس است. خب در اینجا هم باید از هر دو اجتناب کرد. چرا؟ برای که اینجا علم اجمالیه سزلی در حقیقت برای ما اصلا پیدا می شود که یا اون طرف متنجس است یا این دوتا. اینجا هم خب ما باید از هم ملاقا اجتناب کنیم، از هم از ملاقا اجتناب بکنیم. بازم این توضیحات و تفصیلات و قلتاش گذشت. این هم صورت ثانی. صورت ثالثه که آقای آخوند فرماید این است که این از ملاقی باید اجتناب کرد دون الملاقا. برای این صورت ثالثه ایشون دو مورد ذکر فرموده در کفایه. مورد اول این هست که ملاقات بین این ملاقی و اون ملاقا حاصل شده و در این زمانی که این ملاقات حاصل شده با علم به نجاست نداریم. مثلا ملاقات هست، علم به ملاقات هم هست، ولی علم اجمالی به اینکه یا ملاقا متنجس است یا طرف هم نداریم، مثلا علم اجمالی نداریم. بعد از این ملاقاتی که حاصل شده علم اجمالی پیدا میکنه که یا اون ملاقا متنجس است یا اون طرف، ولی در این زمان که علم برامون پیدا میشه به اینکه یا ملاقا متنجس است یا طرف، اون ملاقا از محل ابتلاء ما خارج شده و در محل ابتلاء ما نیست. مثل همون مثالی که می زدیم که مثلا در سفری این شخص با کس دیگری هم اتاق بوده و اشیاء خودش، بعض اشیاء خودش خب گاهی باله با اون اشیاء مربوطه به او، گاهی با اشیاء مربوطه به خودش مثلا ملاقات میکرده. حالا آمده ایران، اونم رفته اون طرف عالم و حالا علم پیدا میکنه عجب اونجا یا اون شیئی که مال اون آقا بود و همراه خودش برده متنجس بود، یا این شیء آخر که دست من، یا این شیء با اون ملاقات کرده که الان در محل اطلاع من نیستش. در این صورت آقای آخوند می‌فرماید خب اینجا ما باید از ملاقی اجتناب بکنیم، ولی از ملاقا لازم نیست اجتناب بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا خب علم اجمالی داریم، یا این ملاقی متنجس است یا اون طرف. این علم اجمالی که داریم، اگر اون متنجس است خب این پاک، اما این متنجس نیست، پس قهرن اون ملاقاه متنجس بوده و در اون زمان این شیء با اون ملاقات کرده شده متنجس. و الان که علم پیدا کردیم یا اون ملاقایی که الان خرج من محل ابتلا متنجسه یا او، الان اصل در اون ملاقا جاری نمیشه. چون خارج از محل ابتلاست و جریان اصل در او اثری برش مترتب نیست که شعار ما رو متعبد کنه بگو اون پاکه مثلا، چون اصول عملیه در جای جاری میشه که اثر فعلی داشته باشه و الا جریانش لغوه و اعتبار اصل در اون مورد از طرف شعار لغوه، چون اثری برش بار نمیشه. که اینجا امور اعتقادی نیستش که بخواییم که معتقد شدن به اینکه پاکه مثلا یک اثر شرعی، امور اعتقادی یه نیست، اینجا اثر عملی باید داشته باشه، اثر عملی هم که نداره. پس بنابراین اینجور نیستش که بگیم اصل در ملاقا و طرف تساقط میکنن، جاری میشن تساقط میکنن، نوبت به اصل بلا معارض در ملاقی میرسه. اینا نمیتونیم بگیم اینجا. اینجا باید گفت اصل در طرف ملاقا و در طرف در ملاقی اینجا جاری می شود، یعنی جریان داره، موضوع داره، اما تعارض میکنن، تساقط میکنن، به خاطر اینکه ترخیص در هر دو منجر به ترخیص در معصیت قطعیه میشه. در عهد اما دون دیگری هم ترجیح بلا مرجع است. پس بنابراین اصول ساقط میشن. احتمال نجاست ملاقی یک احتمالی است که مؤمن نداره. پس بنابراین باید اجتناب کرد. و ملاقا هم که اصلی اصلا درش جاری نمیشه و اونم که خارج از محل ابتلاعه. حالا بعد از این اگر اون چیزی که خارج از محل ابتلا بود دخل فی محل ابتلا، تا مادامی که خارج از محل ابتلا است که خب هیچ. حالا اگر اون دخل فی محل ابتلا، اون آقا اتفاقا یه مرتبه از مسافرت اومد با همون چیزایی که اون موقع با هم بودی و الان با هم باز در محل ابتلا ما واقع شد، الانم دیگه اجتناب از اون لازم نیست و اصل بلا معارض در اون جاری میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل در طرف او که اون طرف ملاقا باشه، اون قبل از اینکه این داخل در محل ابتلاء ما بشود با اصل در ملاقی تعارض و تساقط ها، الان اصلی وجود نداره در طرف ملاقا که بخواد با اصل جاریه در ملاقا معارضه کنه. اون اصل ساقط شده در اثر اون تعارضی که در زمان خروج او از محل ابتلا جاری می شده. اونا اون اصلا تعارض کردن، تساقط کردن. الان که اون وارد در ابتلا می شود، در مقابلش اصلی نیست که با اون معارضه کنه. پس اصل بلا معارض در ملاقی جاری می شود و اجتناب از ملاقی لازم نیست. این فرمایش آقای آخوند در صورت اولاست، مورد اوله که اینجا فرموده این در این مورد ما از ملاقی باید اجتناب کنیم. دون الملاقا، ملاقا ولو اینکه داخل در محل ابتلا هم شد، دیگه اجتناب از او لازم نیست، اصل بلا معارض درش جاری می شود. این مورد هم. آیا این مورد قابل قبول هست از محقق خراسانی قدس سر رو املا؟ حق این است که این فرمایش در این مورد مورد قبول نیست. محقق خویی اینجور جواب می دهد. می فرمایند که این که شما می فرمایید در زمانی که اون ملاقا خارج از محل ابتلا بود اصل در او جاری نمی شد چون اثر فعلی نداشت، بنابراین اصل فقط در طرف ملاقا و ملاقی جاری می شود و تعارض متساقط می کنن، این مطلب ناتمامه و نادرسته. قبول داریم که اصل، جریان اصل متوقف است بر این که اثر عملی بر اون مترتب باشه. اینو قبول داریم. ولی در مقام اثر عملی برش متردده. چون جریان اصل در او در همون خارج از محل ابتلا، در همون ملاقات خارج از محل ابتلا، اثر طهارت، قاعده طهارت در او یا استصحاب طهارت در او این است که این ملاقی که الان در محل ابتلاء شماست پاک باشه. اثر طهارت او اینه که این پاک باشه. پس بنابراین اثر برش بار، و وقتی اثر بر او بار بود لازم نیست خودش در محل ابتلاء باشه. برای تنبه نسبت بین هم دو تا مثال میزنن که از نظر فقهی دو تا مثال شاید بر بی مورد اتفاق همه فقها است. یک این که مثلا ما شما یه لباس متنجسی داشتیم با یه آبی که یقین داشت این آب پاک، یا اینکه غافل بوده انسان در اون موقع به همون صرافت نفس اومده اینو با این شسته، نسبت به اینکه این آب چیه اصلا غفلت داشت. بعد این آب لباس شسته و ریختی ابین رفت، بعد شک کردی که عجب اون پاک بود یا نجس بود اون آب. خب در اینجا آیا اگه یقین داشتی شک ساری برات پیدا شد که اصلا درست بود اون یقین ما یا نه این نجس بود، اون آب متنجس بود، یا از غفلت بیرون اومد و نمیدونم پاک بود اون آب یا نجس بود. خب الان اون آب که تلف شده ریختید گرفت بکارش، اما اینجا آقایون میگن اگر حالت قبلش طهارت بوده اون آب مستصحب طهاره بود یا قاعده طهارت درش جاری میکنیم، میگیم این لباسی که با این آب شستیم پاکه. و استصحاب بقای نجاست در صبح جاری نمیشه، چون این شک مسبب از این که اون آب پاکه یا پاک نیست. اگه اشاره میگه اون آب پاکه، پس ما یو اصلو به اثرش اینه که ما غسل بهی طاهر. اینجا با این که اون آب معدومه ولی اصل درش جاری میشه، جاری شدنش اشکالی نداره چون اثر فعلی داره، یه چیزی الان وجود داره که با اون ملاقات با اون شسته شده بود. مثال دوم، اگر یه چیزی رو یقین داشتی پاک یا غافل بود، شیئی با اون ملاقات کرد، مع رطوبت المصریه یا ساریه ملاقات کرد، بعد یقین کردی که این متنجس بوده، ملاقات متنجس بوده، ولی احتمال میدید که لعل باران باریده باشه بهش پاک شده باشه، یا به جاری یا به کل متصل شده پاک شده باشه، یا کسی رو آب کشیده باشه. در اینجا خب با اینکه اون شیء متنجس یعنی که ملاقای این مثلا شیء بوده الان از بین رفته باشه یا از محل ابتلا خارج شده باشه، اینجا یا استصحاب بقاء نجاست او جاری نمیشه و گفته نمیشه که از این استصحاب میکنم نجاست او رو، پس میگیم این ملاقیه با ما الان متنجس، احکام متنجس داره، با اینکه خودش از بین رفته، اون آب از بین رفته یا از محل ابتلا خارج شده اگر از بینم نرفته. خب اینجا همه قائلن به اینکه استصحاب بقای نجاست اون آب جاری است، اون شی جاری است، و حکم میشه به اینکه این ملاقات متنجس. این ملاقی متنجس. پس بنابراین این که آخون قدس سر رو میفرماین اون چون از محل ابتلا خارج است، پس اصل در او جاری نمی شود و فقط اصل در طرف ملاقا و این ملاقی جاری میشه و تعارض متساقط میکنن و بعد که او داخل در محل ابتلا شد دیگه اصلی در مقابلش نیست چون تساقط کردن، فقط اصل در خودش جاری میشه. این مطلب نادرسته. نه، همون موقع که اون محل ابتلا خارج است اصل درش جاری میشه، اون اصل با طرف ملاقا معارضه میکنه و در اون رتبه اصل در ملاقی جاری نمیشه. چون مسببیه اونا تعارض من تساقط میکنن، اصل در ناحیه این به خدمت شما عرض شد که بیان محقق خویی قدس سر رو در جواب از محقق خراسانی. جواب دومی که اینجا وجود داره این هستش که سلمنا و آمننا به این که اون موقعی که اون ملاقا خارج از محل ابتلا است اصل درش جاری نمیشه، ولی وقتی اون داخل محل ابتلا شد که شما میفرمایید اونا تعارضات تساقط و دیگه این اصل بلا معارضه است، اینو قبلا گفتیم تمام نیست. چرا؟ برای خاطر این که اطلاق دلیل آنن و آنن میگیره. چرا شما میگید آنن و آنن این باید اجتناب کرد؟ به خاطر اون دلیله که میگه آنن و آنن، میگه که چیه؟ یا میگه تارر یا میگه نجس. حالا فرض کنیم تا اون مادامی که اون خارج از محل ابتلا بود اصل در او جاری نمی شده، فرض کنید که البته فرماشه آقای خویی حالا لولا یک تعلیقی که حالا عرض میکنم فرماشه درستیه که خارج از محل ابتلا باشه، حتی معدوم باشه، وقتی اثر فعلی برش مترتبه اشکالی نداره که شاید تعبد کنه به نجاست او یا به طهارتش برای آثار فعلی که ازش مهم بگیریم. حالا فرض کنید این نباشه، اما در این حال الان که اون داخل محل ابتلا شد الان چیه؟ کل شئ لک حلال، کل شئ طاهر، یا ادله لا تنقض الیقین بالشک الان در مورد طرف ملاقا میخواد جاری بشه، در مورد اینم که الان داخل محل ابتلا شده میخواد جاری بشه به اطلاقش. اونهایی که به تساقط کرده ان مال اون زمانی بود که اون خارج بود، الان جدیده، این که ابن نرفته که، اطلاق که اطلاق نسبت به این زمان که اون موقع نبوده که ابن بره، الان هستش. این اطلاق با این درگیر میشن. پس بنابراین اینجا هم همون محاسباتی که گفته میشد وجود داره دیگه. اگر میگید که هر ستاشون تعارض میکنن یا میگید نه اون دوتا تعارض میکنن چون در رتبه قبله، این سرش سالم میمونه، علل مبالی باید اینجوری محاسبه کرد. خب این هم به خدمت شما عرض شد که در واقع این هم جواب درستی است که ما اینجور جواب میدیم خدمت آقای آخون قدس سر.
یه اتفاقی نیست، جواب
آقای
آخون نمیشه.
بله؟
این جواب شما جواب علل مبنا دیگه، جواب خوبی جواب اتفاقی، خود آقای آخوندم قبول میکرد. جواب شما یکی از مقدمات در آخوند رو مناقشه دارید میکنید در مقدمه، یعنی دارید مبنای شما که میگید تساقط کردن دیگه، این دیگه از حیز انتفاع برای اصل بودن ساقط است رو شما دارید، این مقدمه رو مبنان اشکال میکنید. اشکال دوم تو مبنای،
اگه شما وقت مبنا بگید اون اولی هم میشه مبنا.
نه قبلی گفتید اتفاق کله کردن،
نه میدونم ولی آیا آخوند
حرف قبلی یه اشکال نقضی بود، خود شما آیا آخوند چیکار میکنی اونجا؟ یه حرف رو میزنه نمیزنه؟
چرا آیا آخوند بگه من قبول اونجا ندارم اونجا میگم
اینو قطعاً آیا آخوند شما نمیکنه، میگه من اینو بستم جا.
نه ما خیلی خوب، حالا ما جوابی که میدیم یعنی ما نمیتونیم به مسئله که ببینید، حالا بنامون به اشکال به آیا آخوند که نیست، این است که این فرمایش رو نمیتونیم بپذیریم.
اگر چه آیا آخوند جواب میده دوباره
ما طبق محاسبات درستی که به نظر میاد درسته نمیتونیم این فرمایشو بپذیریم در این صورت، بگیم اینجا جاییست که از ملاقی باید اجتناب کرد دون الملاقا. چرا؟ به خاطر این که ما میگیم که اینجا اطلاقات در مورد طرف ملاقا و اطلاقات در طرف ملاقا الان باید محاسبه کرد، نه مال زمان گذشته که بگید تعارض و تساقط دیگه وجود نداره. الان باید محاسبه کرد، الان اطلاق اینجا رو میگیره، این طرف هم داره میگیره، این هم داره میگیره. باید اینجوری محاسبه کرد. اما اون چیزی که در تعلیقه مختصری که عرض کردم باید بهش توجه بکنیم این بود که محقق خویی فرمود الان اصل در اون طرفی که خارج از محل ابتلاست قاد طهارت یا استصحاب طهارت در او اثر فعلی داره. اثر فعلی او چیه؟ اثر فعلی اون طهارت این ملاقیه. اینو فرمود. اینجا جای اون فرمایش امام هستش که مگر طهارت ملاقی اثر طهارت ملاقاست. بله نجاست ملاقی اثر نجاست ملاقاست، چون ادله گفته که اذا اصاب یک شیء طاهری با یک شیء متنجس یتنجس. اما این که طهارت او سبب طهارت این می شود این ملاقیه، فرض نه که با اون شستیم، فقط ملاقات کرده. طهارت ملاقی حدوثاً بقاءاً اثر طهارت اون نیست. که ما بیان بگیم به این که اون اثر فعلی دارد پس برابری جاری می شود، این یه مطلب. مطلب دوم این است که یه مطلبی در فقه اشاره می کردیم و اون این است که آیا می شود ما بگیم هر چی که از محل ابتلا خارج میشه یا اصلا معدوم میشه او اصل درش جاری میشه؟ چون لااقلم از اثر این که شما میتونی اخبار کنی که کان طاهر، این و اگر این باشه ما یه جایی که اثر اگه ما بگیم که اخبار منال آثاره بگیم خدمت شما رسالت بگیم این اثر برش بار اشاره به خاطر این در تعبد میکن که اخبار ما رو درست کنه، اخبار ما دروغ نباشه. اینم یه شبهه ایست در مقام که عرض کردم، حالا در کلمات محقق تبریزی قدس سره هم در اشاده طالبان یه جای گمان میکنم وجود داشته باشه در مکاسب محرمه. این هم هنوز برای ما خیلی حل نشده که این چجوری هستش. خب این مورد اول که آقای آخون فرمودن. مورد دوم که آقای آخون فرموده که باز از ملاقی باید اجتناب کنیم دون الملاقا، این است که ابتداءً در این موردی که ابتداءً شخص علم پیدا میکنه یا الف متنجس است یا با، که در واقع این الف ملاقی با یه شیء است، ولی این الان علم به ملاقات نداره، ولی علم برش پیدا میشه که یا الف متنجس است یا با. بعد علم پیدا میکنه به ملاقات الف با جیم و همون موقع براش علم پیدا میشه که یا جیم متنجسه یا با. و این علم هم براش پیدا میشه که اگر این الف متنجس باشد این به نجاست آخری غیر از نجاست ملاقا و دریافت از او و سرایت از او نجاست دیگری نیست. نجاستش اگر باشه از باب همون مثلا ملاقات با اون جیم هست. پس ابتداء اونی که برای او حاصل شد این بود که یا الف یا با متنجس. این ابتدا هم برش بودش. بعد علم به ملاقات الف با جیم برش پیدا شد و در همون این علم برش پیدا شد که یا جیم که ملاقا است متنجسه یا با
الف
و
به ملاقات
ملاقا نیستن. چی؟
میدونه
که دوم
یا الف نجسه یا با.
الف نجسه یا با.
الف هم با جیم قبلا ملاقات داشتن واقعا علم نداشتیم، الان علم پیدا میکنم که یا هم علم ملاقات پیدا میکنم و تنجس پیدا میکنم. پس جیم میشه ملاقی دیگه.
چرا؟
الف به جیم اینا رو بکنیدش طرف ما.
ببینید من نمیدونستم که این الف با چیزی ملاقات کرده اصلا.
اما الف و ب دو تا کسن؟
بله. مثلا دو تا کس. بله.
دست منم جیمه. مثلا
شما اینجوری مثلا محاسبه بکنید. فرض کنید صبح. صبح است و
این دو تا کاسه که
صبح مثالی که حالا آقای خوبی زدن اینه. صبح است و کأس کبیر. من میدونم یا صبح و متنجسه یا کأس کبیر متنجسه. بعد برام این پیدا شد که این صحبه من با کأس صغیر ملاقات کرده و همون هم موقع هم فهمیدم که کأس صغیر یا متنجس است یا کأس کبیر. و فرضم بگوید که اگه تنجسی برای صحبه هم هست در اصلا ملاقات با کأس صغیر است. خب اینجا باز ایشون فرموده است که از ملاقی باید اجتناب بکنیم دون الملاقا. چرا؟ برای خاطر اینکه اون موقعی که علم پیدا کردی یا صبح متنجسه یا کأس کبیر، هنوز که علم به ملاقات و تنجس اون نداشتی که این علم اجمالی تنجیز آورده و اصول تعارض کردن، تساقط کردن، ابین رفتن. پس بنابراین الان از این لباس که در واقع ملاقی است و الان من علم ندارم، ملاقی با اون کس صغیره، ولی من هنو علم به این ندارم و علم به نجاست اون یا اونم ندارم. اون موقع که این علم اجمالیه برام پیدا شد که یا اجتنب اینجا هست یا اجتنب اونجا هست، این اجتنبه سارم منجزا اصول تساقط کرده، تعارض کرده، تساقط کرده، الان به این علم اجمالیه. این اجتنبه روی صبح اگر باشه تنجز داره، خب، و اگر روی اون کأس کبیر باشه تنجز داره. بعد که شما علم اجمالی به ملاقات، علم ملاقات پیدا میکنی و علم اجمالی پیدا میکنی که یا کأس صغیر متنجس است یا کأس کبیر، کأس صغیر اصل درش جاری میشه، معارض نداره. با کی میخواد معارض بکنه؟ معارضه بکنه اونا که ساقط شدن. پس بنابراین حال کأس کبیر، کأس صغیر می شود حال ملاقی در صورت اولا، که اول علم اجمالی داشتیم بعد دستمون به یکی ملاقات کرد. اونجا چی می گفتیم؟ می گفتیم از ملاقی لازم نیست اجتناب بکن، چون اصل در ملاقا و طرف تعارض و تساقط میکنه، سر ملاقی سلامت میمونه اصلش. اینجا سر ملاقا، اصل در ملاقا به سلامت میمونه، چون اصل در طرف اون ملاقا و ملاقی جاری شدن، تساقط کردن، اصل دیگه وجود نداره. الان اصل در ملاقا جاری میشه و سر اصل در ملاقا سالم میمونه از تعارض. پس اینم مورد ثانیه که آقای آخوند فرمودن، اینم مورد دومه. محقق خویی قدس سر رو اینجا فرمان ما در دوره قبل این مورد رو هم مثل مورد قبل از آقای آخوند قبول نکردیم، فلذا تسلیس ایشون رو قبول نداشتیم که یه موردی داشته باشیم ما از ملاقا باید اجتناب بکنیم دون الملاقی. این مورد سوم داریم، فقط میگفتیم همینه که یا یه موردی که ملاقی، از ملاقا باید اجتناب کنیم دون الملاقی، یه مورد هم از ملاقی هم از ملاقا باید اجتناب بکنیم. اما یه جایی میخوایم از ملاقا اجتناب بکنیم، چی از ملاقی اجتناب کنیم دون الملاقا، اینو قبول نکردیم ازشون. چون مورد اولی که ایشون گفتن که خروج از محل ابتلا باشه جواب دادیم، این موردم رو در دوره قبل جواب دادیم، ولی در دوره اخیر میگن حق با صاحب کفایه است و اون جواب ما درست نبود در دوره قبل. حالا جوابی که در دوره قبل دادن اینه که فرمودن درسته شما ابتداعا علم اجمالی پیدا کردید، یا صبح متنجسه یا اناء کبیر، ولی این علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل میشه. بعد که علم پیدا میکنید یا اناء صغیر متنجس است یا اناء کبیر، این باعث میشه که اون علم اجمالی اول منحل میشه و دیگه ندارید. وقتی علم اجمالی اول منحل شد دیگه نمیتونی بگی که یا این یا اون، پس بنابراین اون منحل میشه. علم اجمالی دارم که یا انای کبیر یا انای صغیر متنجسه. اینو ما در دوره قبل میگفتیم و جواب آقای آخوند رو اینجوری میدادیم. اما در دوره اخیر متوجه شدیم که این حرف نادرسته، این هلال پیدا نمیشه اینجا. علم اجمالی اول مکعبه نمیره که. خب من علم داشتم که یا صوبم متنجسه یا عنایه کبیر. الان که علم پیدا میکنم که یا اناء صغیر متنجس بوده است یا اناء کبیر، اون علم را ابن نمیبره که، اون سر جا خودش باقی. و در اون زمان که من علم داشتم یا صبح متنجسه یا اناء کبیر، نجاست اگر واقعا در اناء صغیر بوده، اون نجاست تنجسی پیدا نمی‌کرد، نداشته وجود نجاست که باعث تنجسش نمیشه که تا علمش او تعلق نگیره، حجتی به او تعلق نگیره. اون وقتی من حجتی نداشتم بر نجاست اناء صغیر. الان که علم دارم پیدا میکنم، علم اجمالی پیدا میکنم، یا صغیر متنجس است یا اناء کبیر متنجس است، اینجا این علم الان دیگه کارایی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه علم پیدا میکنم به چیزی که علی کل تقدیر قابلیت تنجس رو دارد. برای خاطر اینکه اگر اون اجتنب روی اناء کبیر باشد، اون به علم قبلی من به اون علم تنجس پیدا کرده و المتنجس لای تنجس ثانیه دیگه. با این علم بعدی که یا اناء صغیر متنجس است یا اناء کبیر، دیگه با این علم نمیتونه تنجس پیدا بکنه، تنجس سابقه به واسه اون علم قبلی. بنابراین حرف آقای آخون درسته که ما میگه الان این اناء صغیر احتمال نجاستش میدیم، ولی اصل بلا معارض درش داره میشه. پس تسلیس آقای آخون درسته،
جای خویی اطلاقی رو میگفت چه زمانش یکی باشه زمان ملاقات تنجس درسته، چه زمان ملاقات
بعد فهمون که فرقی نمی کنه دیگه.
این اینجا مناقشه ای داشت دیگه، که اگر زمانش واحد باشه، حرفه ایشون که میگفت تبدل پیدا میشه علم و انزمام نیست، تا ما اون حرف المتنجس و لاتنجس ثانی هم رو بزنیم اشکال عرض شد دیگه. از آخر شما فقط مطلقه، فرق نمی کنه که این دسته تو این کاسه بوده، این انگشتره تو اون دو تا کاسه بوده و زمان تنجس با آن ملاقات وحدت داشته باشه ما حالا بفهمیم، یا نه بعدن انگشتره بخوره به اعظم خدمت شما به اون اناه. گرد شد اگر بگیم که در همون آن تنجس آن ملاقات هم صورت گرفته، ما الان دیگه به این معنا که دو طرفی که یا این کاسه نجس بوده یا اون کاسه نجس بوده حالا تساقط کردن، حالا باید از هر دوتا اجتناب بکنیم، حالا میمونه یه طرف دیگه بخواد المتنجس و لایتنجس ثانیان انزمامی بشه، گفتیم این حرف وقتی که وحدت زمان داشته باشه درست نیست دیگه، چون همون زمان وقتی ملاقات کردم تنجس حاصل شده، پس من از الان میفهمم که سه طرفی بوده طرف ما، یا ملاقا یا ملاقی یا طرف ملاقا، یعنی یا طرف ملاقا که این کاسه است یا خود ملاقا که این کاسه است و انگشتری که توش سه طرف است. حالا که شد سه طرفه، اصول در همه جریان پیدا.
خب این به خدمت شما عرض شد که همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا اعاده میشه نسبت به فرمایشات آقای خویی دیگه، که المتنجز و لا یتنجز و ثانیه، این درسته ولی تطبیقش نادرسته. چرا؟ به خاطر اینکه هر آن تنجز جدیده. تا حالا که شما توجه به این نداشتی که اون اناء صغیر، تا حالا بله اون علم اجمالی به این که یا صبح متنجسه یا اناء کبیر، اگر نجاستی در اناء کبیر باشه به این علم شما تنجس پیدا میکن. از این بعد که نفست متوجه میشه به این که یا اون متنجس بوده یا این متنجس است، الان دو تا در حقیقت منجس با هم دیگه در این آن میخوان دیگه اثر بکنن. یکی اون علم اجمالی بین کبیر و صغیر، یکی بین صوب و کبیر. اینجا نمیشه بگیم تنجز مال اون قبلی، علم قبلی است، مال علم بعدی نیستش. در این حال تنجز مستند به هر دو میشه. بخوای بگی اصلا تنجزی نیست که نمیشه گفت. بخوای بگی این تنجز مال قبلی است دونه این، تجربه نمرجه اونم الان اون مال تنجز قبل رو چیز میکرده، این تنجز بلفل چرا اون بعدی هم همینجور، بخوای بگی مال اون دونه این هم همینجور. پس بنابراین باید گفت که نه، این مورد هم زایه اون قبول نیست. اما به این بیان، نه به اون بیانی که محقق خویی در دور قبل فرموده، اون عدول ایشون از اون فرمایش دور قبل، یعنی دلیلش، از دلیلی که در دور قبل بشسته، اون درسته، این هلال پیدا نکرده یعنی. اما دلیلی که در دوره بعد بشتم از تو که فرموده، این که با آقای آخون موافقت فرموده، این هم محل اشکاله. پس حق این است که تا الهونا این فرمایش آقای آخون که فرموده، ما یه مواردی داریم که از ملاقی باید اجتناب کنیم، دون الملاقا این تمام نیستش. مرحوم شهید آسد سرور قدس سره در اینجا یه تعلیقه، ایشون خیلی کم تعلیقه داره بر مصباح الاصولی، که از جایی که تعلیقه داره اینجاست، یه مطلبی فرمونده که حالا انشاءالله در جلسه بعد ببینیم که فرمایششون چیه. و بقیه یک صورت رابعه که گفتیم شیخ الاستاد قدس سره در دروسون فی علم الاصول اضافه کردن، و اون این است که از طرف الملاقا باید اجتناب بکنیم، دون الملاقی و الملاقا اضافه کردن بر اون تسلیس آقای آخون یک صورت رابعه رو که اینم انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.